بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل سیما بقیت الله فی العالمین و الله نرد عداه مجمعین الى قیام یوم الدین. بحث مدن مناقشات در این دلیل سوم بود که مرزا نعیمی آوردن. در این مناقشاتی که گفتیم فرمایش آزیار عراقی فرموده بودن، این عرضی که دیروز خدمتون هست کردیم علا مسلک اقتضا، گفتیم بنابر مسلک اقتضا در اینجا ما میگیم علم اجمالی به کلی منحل میشه با ببینید علم اجمالی تقویش گفتیم دو تا علم اجمالیه. اون علم اجمالی اقل و اکثری وقتی که منتفی شد تبدیل شد به قدر متیقن که قدر متیقن رو پیدا کردیم و شک بدوی دیگه موارد قدر متیقن که معلوم شد بکنیم که از عمومات خورده، موارد شک بدوی هم شک بدویه، شبهه داریم که بکنیم که از عمومات خورده، اما دیگه علم نیست چون شک بدوی شد. پس بنابراین نمیدونیم مثلا عمومات از این بعد تخصیص خواهد خورد یا نه، پس بنابراین هر دوتا علم اجمالی ما شکست. پس میرزای نائینی اون مثال انایی که میزدن با مسئله بحث علم اجمالی تطابق کامل نداره، چون تو مثال میرزای نائینی علم اجمالی دومشون که بین متباینین بود انا زید بود که مردد بین انا اول و انا دوم بود، اما تو مثالی که تطبیقش کردن علم اجمالی به چی خورده؟ علم اجمالی به تخصیص مخصصاتی خورده که مخصصات تخصیص عمومات خورده که مخصصاتی باید داشته باشه، مخصصاتش قدر متیقن داره، خود وجود مخصصات بعد اینکه قدر متیقنش پیدا شد هم علم اجمالی اول میشه که نه هم علم اجمالی دوم. مناقشه وقت بعد این حرفی که اومدیم گفتیم علی مسلک اقتضا این حرف هست، علی مسلک علیت هم همینه، چون وقتی که علم اجمالی شکست چه شما قائل باشی به اقتضا چه قائل باشی به علیت، ببینید اینجا فرق گذاشتن بین مسلک اقتضا و مسلک علیت. درسته ما وقتی با این تقریری که دیروز عرض کردیم گفتیم آخه علم اجمالی اوله که شکست دیگه ما از این بعد نمیدونیم مخصصی هست یا نه، پس علم اجمالی دوم هم میشکنه دیگه. اینجا وقتی که علم اجمالی شکست ما دیگه علم به اینکه یک مخصصی فی ما بعد وجود داشته باشه دیگه نداریم، نمیدونیم واقعا این مخصص دیگه وجود داشته باشه. پس بنابراین اگر وجود داشت بله طرفش یه سری این عمومات بودن و مبهم بودن، اگر علم به اونا داشتیم طرفش میشد این عمومات، اما دیگه علم نداریم. پس بنابراین اگر علم اجمالی رو ما قائل باشیم که مسلک ما اختزایی نیست در علم اجمالی، مسلک ما اینه که علم اجمالی علت تامه تنجیزه، بازم همینه چون علم اجمالی شکست دادن. پس فرق بین مسلک اقتضا و علیت تامه در علم اجمالی نیست. پس دست شما در نکنه. پس این که تو مناقشه فرق گذاشتن آخرش گفتن علی مسلک محقق عراقی و هو القلب الادیه لا یمکن اجراء البرابر نسبه الى تلف الاخر فی مقام نهازا، این حرف دیگه تمام نیست، این تو ذهنتون باشه. این مناقشه سوم هم کردن و اون سامنه به تقریر میرزای نائینی مناقشه سومی هم شده. اون مناقشه سوم اینه، این که شما اصلا قائل شدید به مانعیت علم اجمالی، این مستند به این فرمایش های آخوند و میرزای نائینیه که فحص از مخصص فحص از مزاحمه، حجیت اصالت العمومه، دنبال مزاحم دارید میگردید. اما خویی میگفتن که وقتی که شما عمومات کتاب و سنت رو در معرض تخصیص میبینید هست، فحص از مخصص یعنی حجیت هنوز تمام نیست، اقتضاء حجیت در طرف عام تمام نیست. وقتی یه چیزی در معرض تخصیص عام در معرض تخصیصه، شما وقتی دارید دنبال مخصص میگردید مزاحم اون عموم پیدا نمیخواد بکنید، بلکه اصلا میخواد بینید مقتضی حجیت تو این اصالت عموم هست یا نیست. چرا؟ فرض نکنید در معرض تخصیصه، هنوز این چیه حجیتش نمیتونه سر جای خودش مستقل باشه، چیزی که در معرض تخصیص یه قانونیه، قانون گفتن آقا این در معرض اینه که تخصیص به خود قانونی، یعنی هنوز تصویب نشده، معناش اینه، این هنوز تصویب نشده، ما داریم براش میگردیم ببینیم مخصص چیزی هست چیزی نیست. وقتی یه قانون تصویب میشه بعد ببینیم دوباره مخصص، ببینیم مخصص این تصویب شده، ببینیم مخصص بهش چیزی خوب میخوره نمیخوره. اما فرض نکنه اون قانون هم تصویب نشده مخته، احسن ببینید در مخصص منفصل، در نه حتی در مخصص منفصل ما الان این بحث رو داریم. ببینید عام اگر در معرض تخصیص باشه کاری به مسئله ظهور نداریم. ببینید یه مسئله ظهوری داشتیم که توی مخصص متصل اصلا برقرار نمی‌شد این ظهور، تو مخصص منفصل ظهور میومد، این استظهار لفظه درسته، اما فرض اینه همون مخصص منفصل هم میدونیم در معرض تخصیصه، بعد اون مخصص مجلس بعدی میاد ظهورش هم منعقد شده. اما اگر شما بدونید که این مخصص حتی در قرآن یا در روایات میدونید در معرض تخصیص، بعد بگردید مخصصاتش پیدا کنید، قبل اگه مخصصاتش پیدا کردید ولو ظهور داره به حجیت نمیرسه، بعد الفحصه که این حجیت پیدا میکنه. ببینید بعد الفحصه انل مخصصه که این تازه حجیت میشه. شما باید برید سراغ این که ببینید تخصیصش میزنن یا نه، حجت میشه اگه شک کردید اگه تخصیص زدن یا نزدن، اما حرف شما پیش میاد. بعد اینکه این فحص از مخصص کردید پیدا نکردید، بعد حالا شک میکنید در اینکه فلان چیز مخصصش هست نه نه یا تخصیص خوردی یا نه، امور که شک کردید میگید که آقا این اصالت اون زورش تمامه، اصالت اون این در شکه درسته. الان هنوز فحص از مخصص نکردید که این حجیت رو پیدا نمیتونه بکنید، زور پیدا کرده اون حجیت پیدا فرقش اینه، فقط زور رو پیدا میکنه اما حجیتش چیه؟ بعد الفحص عن المخصص. کلا اینو به خاطرتون باشه، مخصص منفصل هم که شد فقط فرقش با منفصل متصل اینه، تو متصل ظهور منعقد نشده، تو ظهور منعقد شده. اما حجیت تو مخصص منفصل وقتی در معرض تخصیص و هنوز فحص از مخصص نکردیم، حجیت در عموم پیدا میشه؟ نه، شما میدونیم که احتمالا مخصص داره در معرض تخصیص بوده، حجیت در عموم اگه پیدا بشه، یعنی شارع مثلا با این که ما میدونیم در معرض تخصیصی حجت برای عموم گذاشته باشه، در اگه خودش داری میگه به حجت برای طرف متناقض که نمیذاره که، درسته؟ نه حجت ظاهری، نه حجت شرعی رو داریم میگیم. ببینید حجت ظاهری و غیر ظاهری نداریم، یه حجت داریم اینجا جعل شده، درسته؟ هم حجتی که تو عام میاد، حجیت به هیچ نحوی به، یعنی میگم تمام علامم اتفاق دارن برای این نظر، جز یه شذ و نداری بود که گفتیم که میگن این آن ظهورش هم منعقد شد تو مخصص منفصل، میدونی میخواد تخصیص پیدا بکنه در معرض تخصیصه، این مخصص که اومد توی عام حکم اکرامه، توی این مخصص حکم عدم اکرامه، وقتی که ما هنوز فحص نکردیم نمیشه که شارع این حجت بکنه در اکرام نسبت به عدم همون فرده، بعد بیاد حجتش بکنه در عدم اکرام بیاره. آقا شما اول باید ببینید حجت بر عدم اکرام کجاست، بعد این آن به اون به نحو اون حجت بشه، آن به نحو اون حجت نمیشه لا فحص از مخصص بشه. پس اصل اقتضا حجیت اقتضایی هنوز تمام نیست، حجیت اقتضایی هنوز تمام نیست، این مبنای آقای خویی بوده، آقای خویی فرمان حتی حجیت اقتضایی قبل از فحص از مخصص تمام نیست، حجیت رو دوش عام نیومده، بعد فحص از مخصص بکنید تا حجیت دوش بیاد. پس ما فحص از مزاحم حجیت نمی کنیم، فحص از یه مختزی حجیت میکنیم رو مبنای لون، همینه که عرض میکنم خدمتون. اگر کسی مبنای تلوین رو قبول نداشته باشه باز اون حرف بیشتر براش جا داره، اون مبنای شما هم دوسته نینه. اما اگر گفتیم عام لون میگیره در حجیت، چیزی که میدونیم لون میگیره در حجیت، هنوز حجیتش مشخص نشده، یعنی محدوده حجیت در مرحله در عام خود مشخص ظهور منعقد شده، اما مرحله حجیت وقتی میرسه که فحص از مخصص کرده باشه. این از این بود دلیل چهار. بله ببینید مثل میرزای ناینی و آخوند میگفتن فحص از مخصص، فحص از مقتضی، یعنی بحث از مزاحم از مقتضی است، بحث از مزاحمه. لذا اینا اینجور میومدن میگفتن، میگفتن که عام شما حجیت رو کرد نبود داره، ولی حجیت اقتضایی ما میخواییم مزاحم رو بگردیم و پیدا کنیم. این تعبیر رو به کار میبردن، تعبیرشون این بود، میگفتن ما میخواییم مزاحم از حجیت رو پیدا کنیم. اصلا مبنایی که چینش کردن، اومدن گفتن که ما قبل از فحص از مخصص نمیتونیم رجوع به عام بکنیم، گفتن از باب اینکه مزاحم سر راه مقتضی هست. اما مقتضی گفتن تمامه، اینجوری تقریر کردن مطلب رو. اما خویی اصلا از اول کار میگن اصلا مقتضی هم تمام نیست توش. تو تقریر مطلب نگید به خاطر اینکه ما هنوز نگشتیم دنبال مزاحم حجیت، بنابراین این عام حجیتش تمام نشد. چون فرض اینکه حجیت عام که تمام میشه بعد فصل از مخصص. منتها اونا هم گفتن نکنه حجیت اقتضایی اومده، ما داریم مزاحم رو پیدا میکنیم. آقای خویی میفهمن اصلا حجیت اقتضایی نیومده. یعنی این مبنا رو کنارش که بگذارید میبینید اصلا عام دیگه اصلا زمینه برای اینکه من شما بهش قبل از فحص از مخصص رجوع بکنیم نداره، حتی حجت اقتضایی هم نداره. این مبنا دیگه خیلی تغییر میکنه. یعنی رو مبنای آخود میزانانی باز عام یه چیزی برای خودش داشت، ولو شما فحص از مخصص نمی کردید یه حجت اقتضایی داشت، اما به این مبنا اصلا حجت اقتضایی هم نداره. دلیل چهارم، من اینا رو دیگه سریع میگم چون فردا شاید تعطیل باشه. دلیل چهارم بر این مسئله اینه که عقل مستقل به لزوم فحص از مخصصات. چرا؟ ببینید میگن شارع وقتی خواستش احکام شرعیه رو به دست ما برسونه، به طرق عادی باید برسونه، از طرق غیر عادی ملزم نیست که احکام شرعیه رو ما برسونه. خب حالا عقل مستقله که وقتی که شارع یک چیزی رو به دست ما میخواد برسونه، میدونیم یک اماراتی آورده، حالا همون خود عمومات، چجور در مورد عمومات شرعی اگر ما میشنیدیم شارع یک عموماتی جعل کرده، عقل مستقل بود به اینکه آقا بگردید این عمومات و اطلاقات شارع رو پیدا کنید، حکمهای عمومی شارع، چجور عقل مستقل بود؟ حالا هم که احتمال میدیم، ببین احتمال میدادید عمومات شارع جعل کرده، نمیدونستید دقیقا، اما احتمال میدادید، میدونید که شارع داره احکامی رو بیان میکنه، شما احتمال میدادید که یک عموماتی رو برای شما آورده باشه، یک اطلاعاتی رو برای شما آورده باشه. عقل چی میگفت؟ میگفت واجب است بر عبد که بگرده دنبال بیان شارع، ببینه عموماتی به عنوان تکلیف براش جعل کردی یا نه، مطلقاتی جعل کردی یا نه. به همون مبنایی که عقل مستقل نمیگه آقا بگرد این عمومات شرعی رو پیدا کن، این روایات عامه رو پیدا کن، به همون مبنا عقل میگه برو مخصصاتش هم پیدا کن. چرا؟ چون دنبال حکم شرعی باید بوده باشید و حکم عمومات مستقل از حکم مخصصات نیست، چون مخصصات میاد محدود عمومات رو مشخص میکنه. پس عقل اگر مستقل است در این که باید فحص از تکالیف مولا بکنید، به همون بیان هم مستقل، عقل مستقل است به این که فحص از مخصصات این عمومات هم بکنید، چون هم تکالیف مولا است، مخصصات همه تکالیف مولا هم دیگه، فقط اینه که اونا عامن، اینا مخصص اون عامن و لون میدن به دایه اون عام، بعد بیان تا این عام حجیت خودش رو پیدا کنه. فحص از تکلیف چجور واجبه؟ دنبال تکلیف شرعی مولا گشتن چجور واجبه؟ فحص از مخصصش هم میشه واجب، بس فحص از مخصص هم به همون مبنا میشه واجب. و الا اگر فحص کردن واجب نباشه، دنبال احکام تکلیفیه مولا رفتن واجب نباشه، میفهمن که لازمش اینه که اصلا بگیم فائدهی در بعث رسول نیست، انبیاء رو خدا فرستاده، ما باید بگردیم ازشون بپرسیم که تکلیف شرعی ما چیه، بعد دنبال تکالیف شرعیه بوده باشیم، دنبال تکالیف شرعیه خودمون بوده باشیم. فائده در ارسال رسول مفتنی برای اینه که من بگردم احکام تکلیفی رو ازشون اخذ کنم، دنبال بوده باشم. اگر احکام تکلیفی رو من دنبالش نبوده باشم که نمیشه، که اصلا من به اصل دین نمیرسم. پس تکلیف، دنبال تکلیف بودن واجبه با استقلال عقل. خب وقتی میگیم دنبال تکالیف باید بوده باشیم و عقل مستدله به این مسئله است، فرق به این تکلیف عام یا تکلیف خاص دیگه نیست، اونم تکلیف. تازه اون تکلیف وقتی مخصصات بیان نشه این عموم آدم چیه؟ به حجیت نمیرسه، لون قرار بده، قرار بوده که بده به عام، اصلا اون عامن به حجیت نمیرسه. پس همون دلیلی که به من و شما میگه که باید بگردیم احکام شرعی رو پیدا کنیم و دنبالش بوده باشیم و عقل به ما گفته که عقل مستقل بوده به اینکه ما باید دنبال تکالیف شرعیمون بوده باشیم و لا یلزم لغویت ارسال رسول، همون دلیل میگه با ما دنبال مخصصات این عموماتش هم باشیم. این دلیلی که بعضیا اقامه کردن و آقای خویی هم این دلیل رو ذکر کردن، دلیل خوبی هم هستش مادر. یک در این عنوان دلیل عقلی بود، یک دلیل عقلایی بود. ببینید پس دلیل اولمون زنون، اونو گذاشتیم. این دوتا دلیل دوم و سوم دوتا تقریر بود برای علم اجمالی که تقریر اول دومش هم گذاشتیم. تقریر چهارم دلیل عقلی شد، تقریر پنجم دلیل عقلاییه. دلیل عقلایی دلیل ششم هم دلیل نقلیه. دلیل عقلایی چیه؟ ببینید میگن که اصول لفظی مبنای حجیتشون بناء عقلاست، اصالت العموم از اصول لفظی است، بناء عقلا خلاصه ملاکه. خب ملاک سیره عقلا اینه که اینها قائل شدن به این اصول لفظی مثل اصالت العموم از باب تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدیه. منتها خود عقلا که میان اراده استعمالی رو میگن این همون اراده جدیه بوده، کی میگن اراده استعمالی اراده جدیه بوده؟ وقتی که قرینه بر خلافش نبوده باشه، و وقتی که در معرض قرینه بر خلافه میگن آقا بگرد، اگر قرینه بر خلاف نبود این همون اراده جدیه است. یعنی خود بناء عقلا که میومد میگفت اصالت العموم حجت است، چرا میگفت حجته؟ میگفت ظاهر کلام شارع در اراده استعمالیش همین بوده، مراد جدیش هم باید همین بوده باشه. خود عقلا وقتی که یه قرینه‌ای بوده باشه یا در معرض یه قرینه بوده باشه میگن اول ببین یه قرینه‌ای هست یا نه، بعد میشه عمومش حجت براشون. اگر قرینه‌ای نبود عموم میشه حجت. خود عقلا این بناشونه، بنا عقلا بر اینه. بعد اگر در معرض تخصیص نبوده باشه عقلا هم بنایی ندارن. معمولا در یه سری جاها که در معرض تخصیص نیست، مثلا موالی عرفی یا وقتی که یک حکمی رو بیان میکنن تو موالی عرفی، بنایشون اینه که اگر مخصصی داشته بود همونجا بیان کنه. بنایشون اینه، چون بلا فاصله کار دارن با اون عموماتی که میگن. مثلا فرض کنید تو مدرسه است، یه حکم کلی قانونی برای کل کشور نیست، تو مدرسه میگه آقا تمام شاگردای کلاس اسمشون بنویسن، اگه می‌خواست یه نفر رو ننویسه بعد همون موقع میگفت. چرا؟ چون این داره یه حکمی میده برای همین الان، حکمشون همین الانیه، حکمشون ادامه دار نیست. تو موالی عرفیه عموماتشون بعض جا در تو بعض موارد تو معرض تخصیص نیست. شما مثلا تو اینجا میدونید نمیشه بگید آقا ما گفتیم این حرف شما حجیت نداره، فحصت مخصص میخوایم بکنیم ببینیم مثلا یه قرینه هست اسم بعضی رو ننیسیم. نه آقا، گفت اسم این اگه تو کلاس هستن رو بنویس، میتونه اسم محدود اگه مخصص باشه خب اونو باید میگفتید. این که در معرض تخصیص نیست، جایی که در معرض تخصیص نیست بله این عام حجته، همون موقع اراده جدیه تحقق پیدا میکنیم، یه اراده استعمالیش عموم بود، اراده جدیش عموم. اما اگر در معرض تخصیص باشه، مثل اینکه یک حکم کلی برای تمام بشریت در تمام اعصار میخواد بده، این در معرض تخصیصه، میدونیم موانعی گاهی وقتا بوده سر راه بیان مخصصات، باعث شده که مخصصات با طول و تفصیل بیان بشه در منابع روایی، پس بنابراین تو اینجور روایی که در معرض تخصیص در روایاته باید ما همه روایاتو بگردیم. مسلم و حالا میگه نه آقا روایت اول بگرد تا این عامه توجیه بشه، چون در معرض تخصیصه. ممکنه روایت امام باقر علیه السلام توسط امام رضا علیه السلام تخصیص خورده باشه، ممکنه توسط امام صادق علیه السلام تخصیص خورده باشه، ممکنه در کلام دیگه در معرض تخصیص بوده. میدونیم هم در معرض تخصیصه، در این موارد و اقلا نمیگن بلا فاصله حجته، میگن اول فحص از مخصص بکن بعد اگر مخصص نداشت حجته در اون. این یه چیز خیلی روشنیه که حکم بنا اقلا هم اینه. پس دو جور عام داریم، عام در معرض تخصیص، عقلا میگن این باید اول فحص از مخصصش بکنید تا حجت باشه. عامی که در معرض تخصیص نیست اون عقلا مطلقا میگن حجته. این دلیل پنجم. پس دلیل پنجم هم که دلیل عقلایی بود اینم گذاشتیم، دلیل چهارم عقلی بود، این عقلایی بود. دلیل ششم دلیل نقلیه، همون روایات و آیات یعنی که درباره وجوب تعلم و فحص اومده، اینا رو بهش استدلال کردن هم آقای خویی هم محقق اراده و بعضی از اعلام. مثل فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، مثل فلولا نفر من کل فرقتن، از آیات قرآن به این جور آیات تمسک کردن، از روایات هم به همون روایت ان الله تعالی یقول لعبدی فی یوم القیامه هلا عملت، گفت ما علمت، فیقول هلا تعلمت، چرا تعلم نکردی؟ اینا داره میگه آقا تعلم باید بکنی، بپرسی، پرسیدن واجبه، پس فحص از مخصص واجبه. این که گفت لزوم فحص از مخصص هست، این آیات و روایات هم بلی مسئله دلالت میکنه. بعضی ها اشکال کردن، بعضی از اساتین گفتن این آیات و روایات اختصاص داره به کسی که نزدش حجتی نیست، موضوع تو اینها عدم حجته. الان بحث ما از وجود فحصه و عدم حجیت آن قبل از فحص، اینو ما جوابشو نوشتیم اینجا که یعنی که اینکه به این حرف ایراد بکنیم بگیم آقا فحص از مخصص هم فحص از حجته، به هم بیان که آقای خویی هم فرمودن مخصص حجته، یجب بر مکلف که فحص از مخصص بکنه، اونم حکم تکلیفیه دیگه، چه فرقی داره؟ آقا فقط محدودش کوچیک‌تره. اگر این روایت داره میگه بگرد دنبال احکام شارعه، چرا میفهمید موضوع این روایت فحص از حجته؟ میگه اون حجت نیست، اونم حجت محدودش اخص داره محدوده این رو، یا آقا این محدوده وجوب اکرام مثلا این 100 تاست، تو این 20 تا محدوده عدم وجوب اکرامه، یا محدوده حرمت اکرامه تو بعضی موارد که نقض بوده باشه حکمش، آقا اینم حجت دیگه. چرا اینجوری بگیم که آقا نخیر اینجا ما دنبال حجت میگشتیم، موضوع بس حجایی که حجت نداشته، آقا این همینه بس، آقا موضوع بس تو مخصصات هم همینه، اونا هم حجت شرعی هست. پس این اشکال ظاهرا اشکال تمامی نیست، بحثمون تموم میشه، فقط یه نکته کوچیک اون آخر باقی مونده، امر ثانی در مقدار فحص لازم، آیا اینقدر فحص بکنیم تا علم یقینی قطعی رجنانی پیدا کنیم که مخصص نداره؟ هم چیز لازم نیست، دلیلی برای این که هم قائم نشده، فحص بکنیم به مقداری که اطمینان حاصل بشه که مخصص نیست، گفتیم همین درسته، اطمینان برای شما حاصل بشه، یعنی علم رو منحصر نکردن در علم وجدانی، گفتن آقا علم پیدا کنید که مخصص نداره، اطمینان هم علم، یعنی علم عادی، علم عرفی، اطمینان علم عرفیه، مسلم داخل در محدود ما هست، حجت هم هست اطمینان، هم به بنا اوغلا کتب اربعه وسائل و مثلا در مزانش در کتب فقهی، در کتب فقهی کتب اربعه که دست ما نیست، 17 تا دونش اربعه دست ما بیشتر نیست، اما به قول این کتبی که از روی کتب اربعه نوشته شده، بله وسائل شیعه رو شما نگاه کنید، کل کتب اربعه رو توش داره وسائل شیعه، بعدم حالا مستدرک رو خیلی از آقایون نگاه نمی‌کنن چون گنواسش به نظر ما حجت نیست، مستدرک رو نگاه نمی‌کنن، یکی هم ببینید مزان مخصصات کتب فقهی پیدا میشه، کتب فقهی بعضی از اعلام که اگر این بحث ما مخصصی داشت اونا می آوردن، اونا هم تحقیق کردن، یعنی بقیه الفن که اونا هم فصل از مخصص کردن، اونم یه مراجعه بکنید، اگر مخصص دیگه ای تو غیر این ابواب بود اونا ذکر میکردن، اطمینان براتون حاصل شد که دیگه مخصصی نیست، اما براتون میشه چی؟ حجت، بر اساس فقاهت خودتون با اجتهاد خودتون دیگه عمل کنید به حکومات شارعه، البته به شرطی که دوره اصول تموم بشه دیگه، با توجه به مبانی اصولی با اجتهاد و فحص خودتون دیگه میگید این آن برای من دیگه میشه حجت. بله، اما این به مقداری که یحصل و زن اونم قبلا رد کردیم، فحص به مقداری که گمان حاصل بشه که مخصصی نیست، گمان حجیت نداره، باید به اطمینان برسیم، باید به علم و اطمینان به وثوق برسیم، وقتی به علم و اطمینان رسیدیم این آن میشه برای من حجت، اما با زن به اینکه مخصصی دیگه نیست بازم فایده نداره، زن رد شده، نهی شده ازش، آیات نهی از زن داریم، پس اکتفا به زنون نمیتونیم بکنیم. با گمان علم اجمالی چجوری رد کنیم؟ زورش به علم اجمالی نمیشه، ببینید علم اجمالی وقتی قائم شد، علم اجمالی وقتی قائم شد به هیچ و علم اجمالی به اینکه مخصص داریم، نه ببینید علم اجمالی، نه ببینید فرض شیخ انصاری اینه که یک علم اجمالی هست، فرض میشه اینه شما مقداری فرض میکردید که علم مقابل علم در میمدون، گفتید به مقداری که من علم داشتم مخصص پیدا کردم، قدر متیقنش رو پیدا میکردید که شکسته میشود. زن رو همون راه اولی که اومدیم توضیح دادیم، اگر مبنا زن بوده باشه، تا شما گمان نداشته باشید به این که گمان حاصل بکنی که مخصص نیست ولی احتمالش رو بدی و بتونی با هم عمل کنی، الان اومدن که نجایز نیست، باید مطمئن باشی مخصص نیست و با هم عمل کنی، و الا معناش چی میشه؟ معناش میشه که داری به حجتی عمل میکنی که مظنون نیست برای شما. حجت مظنون حجت نیست، به اتفاق اعلام جز کسی غالب حجت زن که من باهه هیچ کدوم از بزرگانمون نیستن جز یه نفر، اونم در فرضی که نمیتونیم علم به دست بیاریم، در فرض عدم تمکن از علم قائل شدن، در فرض انصداد قائل شدن حجت زن. ببینید پس این عام شما بعد چی بشه؟ اطمینانی باشه تا بهش عمل کنید، الا اینکه مسلک انصداد بعضی از این بزرگوارا رو قبول کنید که بر اساس انصداد بیاد جلو، اونا قائل اینن که باب علم بسته شده، ما میگیم آقا باب علم بازه، باید به علم برسیم. پس بنابراین تو بحث آخر اونم که مقدار فحص لازم از مخصصه، گفتیم علم وجدانی لازم نیست، زنون کافی نیستن، چی رو بگیم؟ علم عادی که شامل اطمینانم میشه، علم عرفی و علم عادی که شامل اطمینان میشه، اطمینان پیدا کنید که دیگه مخصصی نیست، وقتی اطمینان پیدا کردید شما دیگه به عموما فتوا بدید انشاءالله، هر وقت دیدید علم پیدا کردید که اما تا مخصص احتمالشو میدید ولو احتمال کمی، اطمینان ندارید که مخصصی نیست، اطمینان پس ندارید که این عام قابل عمله، اطمینان به این پیدا کنید نمیتونید فتوا بدید، چون فتواتون بر اساس چی باید باشه؟ علم باید باشه، بر اساس زنون نمیشه فتوا داد. این بحث ما تموم شد، بحث بعدی که انشاءالله دیگه فرمودن فردا هم دیگه رو تعطیل کردن دیگه میشه خطابات شفاهیه، بحث فصل هفتم، تأم الغائبین و المعدومین یا نه، این بحث باشه برای بعد دیگه. صلی الله علیه و سلم. نه همون بر موضوع بحث ما اینه، ببینید مجتهد قبل از فصل فتوا میتونه بده یا نه، عمل به عمومات قبل از فصل میتونه بکنه یا نه، عمومات قبل از فصل حجت هست یا نه، بحث ما اینه. نه این بحث ما اینه، ببینید بحث ما اینه، عمل به عمومات قبل از فصل عمومات حجت هست یا نه، بحث حجیت عمومات رو داریم قبل از فصل، نه اینکه افتاده تو عمل به این معنا که مثلا فرض کنید که بله اگر ببینید فرق بین برای خودش مقام فتوا هم کسی نگذاشته، ببینید الان مکلف اگر میخواد عمل کنه به این عمومات شرعیه، همه میخواد بکنه عمومات شرعیه دیگه، یک عمومات شرعیه یه شارع براش آورده در معرض تخصیص هم بوده، باید شما علم پیدا کنید که این عامه تو موارد افراد خودش بفتد، ولی اگر در معرض تخصیص بوده باشه با گمان به اینکه تخصیص نداره معنیش چی میشه؟ معنیش اینه که هنوز به این مسئله عام شما چیه؟ علم نداری، بدون علم شارع مسائل شرعی گفته چیه؟ گفته حجت نیست، حجت علم یا ظن معتبر، ظن معتبر هم که براش قرار نداده پس بنابراین نمیشه بگیم حجت آن و فتوا بدهش. پس بحث این بحث ما هم تموم شد، تو برسیم انشاءالله به بحث.